کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: 10 واقعیت اساسی درباره کانون عهد جدید. شماره 9. مسیحیان درباره کانونی بودن بعضی از کتاب‌های عهد جدید توافق ندارند. نویسنده: مایکل کروگر. وقتی به واقعیت‌های اساسی می‌رسیم که همه مسیحیان باید بدانند، ضروری است بدانیم که توسعه کانون همیشه مرتب و منظم نبوده است. رشد کانون یک فرایند طبیعی و دست نخورده و بدون مسئله نبوده است که از ابتدا همگی درباره همه آن با هم توافق داشته باشند. درست برعکس، تاریخ کانون در زمانهای مختلف کاملا آشفته بوده است. بعضی از مسیحیان کتابهایی دریافت کردند که بعدها رد شده و به عنوان کتابهایی که اعتبار آنها مشکوک است شناخته شدند. برای مثال اوریجن ذکر می کند که کتابهایی مانند دوم پتروس، دوم و سوم یوحنا و یعقوب از کتابهایی هستند که در زمان خود مورد شک و بحث واقع شدند. همچنین دیونیسیوس اسکندریه می گوید که بعضی فکر می کردند که کتاب مکاشفه به وسیله یوحنای رسول نوشته نشده و باید آن را رد کرد. این موضوع بسیار اهمیت دارد، زیرا اگر این گونه اختلاف نظرها و مباحث به ما یادآوری شوند، تاریخ کانون را به نحوی کاملا متقاعد کننده درک می کنیم. کانون در ظرفی طلایی و توسط فرشته ای از آسمان به ما داده نشد، همانطور که در کتاب مرمون ها ذکر شده است. خداوند بر اساس مشیت الهی خود انتخاب کرد که کانون را از طریق شرایط تاریخی عادی به ما تحویل بدهد. اما این شرایط تاریخی همیشه بدون چالش نبوده اند. آنچه مایه تأسف است، این است که این اختلاف نظرهای موجود در میان مسیحیان گاهی اوقات به عنوان بحث درباره اعتبار 27 کتاب کانون که امروزه میشناسیم تلقی میشود. منتقدان مدعی هستند که این اختلافات کل بدن کانون را زیر سوال میبرد. موضوع بحث این است که اگر برخی از مسیحیان در این مورد اختلاف نظر دارند، پس چرا باید به نتیجه این اختلافات اعتماد کنیم؟ در پاسخ به این سوال باید چندین عامل را در نظر گرفت. نخست این که ما نباید این واقعیت را فراموش کنیم که این مباحث بر تعداد اندکی از کتاب‌ها تأثیر گذاشته است، نه همه آنها. منتقدان اغلب تاریخ کانون را طوری نشان می‌دهند که گویا هر یک از این کتاب‌ها به طور برابر محل اختلاف هستند، در حالی که اصلاً اینطور نیست. همان گونه که در یادداشت شماره 6 خواندیم، اکثر قریب به اتفاق این کتاب‌ها تا پایان قرن دوم کامل شده بودند. دوم این که ما نباید این اختلافات را دامن بزنیم. برای مثال، اوریجن خیلی ساده به ما می‌گوید که بعضی‌ها درباره این کتاب‌ها اختلاف نظر داشتند. اما در مورد رساله دوم پتروس، اوریجن کاملاً واضح و آشکار می‌گوید که خودش آن را قبول دارد. بنابراین دلیلی ندارد که فکر کنیم در این دوره تاریخی مسیحیان این کتاب‌ها را رد کرده اند. برعکس، به نظر می‌رسد پدران کلیسا مانند اوریجن خیلی ساده گزارش‌های اندکی را تأیید می‌کنند. سوم این که باید به خاطر داشته باشیم که در نهایت کلیسا درباره کتاب‌های مورد بحث به یک اجماع عمیق و پایدار رسید. پس از اینکه ابهامات بحث‌های کانونی برطرف شد، کلیسا درباره این نوشته‌ها کاملاً به اجماع رسید. البته منتقدان این اتفاق نظر را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کنند که حائز اهمیت نیست. مسئله اصلی منتقدان این است که مسیحیان با هم توافق ندارند. بنابراین چرا باید تصور کنیم که اختلاف نظرهای موجود در میان مسیحیان اهمیت دارد مادامی که اتفاق نظر آنها اهمیتی ندارد؟ لذا همان گونه که به اختلاف نظرها توجه می شود، وحدت کلیسا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اما پس از ارائه این پاسخها، ضروری است بدانیم که باز هم برای افرادی که فکر می کنند اختلاف نظرهای موجود در میان مسیحیان حقیقت کانون را بی اعتبار می کند، یک مسئله عمیق‌تر وجود دارد. پشت این استدلال یک فرضیه کلیدی و ناگفته مطرح است و آن این که اگر خداوند قرار است به کلیسایش یک کانون بدهد، این کار را به این روش به انجام نمی رساند. از دیدگاهی دیگر یک فرضیه وجود دارد که ما فقط می توانیم ایمان داشته باشیم که نوشته هایی را که در اختیار داریم خداوند اراده کرده است و اگر منکران اندکی وجود دارند و اگر اتفاق نظر واقعی و جهانی در زمینه 27 کتاب وجود دارد، پس علت این فرضیه چیست؟ و چرا باید فکر کنیم که حقیقت است؟ حقیقتاً دلایل بسیاری وجود دارند که فکر کنیم این فرضیه اشتباه است. اولاً، منتقد چگونه می‌داند که روش خداوند برای دادن کتاب‌های کانونی چگونه است؟ این یک ادعای الهیاتی درباره این است که خداوند چگونه عمل می‌کند و چه خواهد کرد و چه نخواهد کرد. پس منتقد چگونه می‌داند خداوند چه خواهد کرد و چه نخواهد کرد؟ منتقد چه منبعی را دستاویز قرار می‌دهد؟ یقیناً این منبع عهد جدید نیست، زیرا عهد جدید تنها منبع معتبر است. حتی فراتر از این، ما دلایل زیادی داریم که فکر کنیم برخی از مباحث در میان مسیحیان اجتناب ناپذیر است. فقط این که واقعیت دادن کتاب‌ها در زمان و مکان واقعی، در شرایط تاریخی واقعی، پخش آن در میان نویسندگان مختلف از قاره‌های متفاوت و در زمان‌های مختلف، به طور طبیعی در خیلی جاها بحث برانگیز می شود. هرگاه کسی درباره این اختلاف نظرهای اولیه احساس نگرانی می کند، من در پاسخ اغلب یک سؤال ساده می پرسم. انتظار داشتی این فرایند چگونه می بود؟ درست همین جاست که افراد می فهمند که انتظار دارند خداوند به شیوهی بسیار طبیعی و دست نخورده کتابهایش را تحویل دهد. انتظاری که کاملاً شخصی است و ریشه در کتاب مقدس یا تاریخ ندارد. همه این موارد به ما یادآوری می کنند که گاهی اوقات خداوند از فرایندهای تاریخی معمول برای به پایان بردن اراده اش استفاده می کند. و آن فرایندهای تاریخی همیشه مرتب و منظم نیست. اما این فرایند تاریخی نامنظم چیزی از این واقعیت نمی کاهد که باز هم پایان هر چیزی خداوند است. نویسنده مایکل کروگر، صوتی شده در خدمات مکاشفه.